بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس والقمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین فلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و ادعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. با ظهور سالگرد رحلت روح خدا به یاد امامی بحثمون رو شروع میکنیم که مسلم میدانیم رجوع به ایشون و زندگی در ذیل شخصیت حضرت امام، زندگی در مسیر تاریخی است که از انبیای الهی علیهم السلام شروع شد و به مهدی صلوات الله علیه و آله ختم می شود و چنین حضوری، حضور در تاریخ حقیقی انسانهایی است که گرفتار بی تاریخی و بی هویتی نمی شوند و غفلت از این حضور یقیناً عین بی تاریخی و بی هویتی و پوچی و سرگردانی است. وظیفه ماست که فرزند زمان خود باشیم و در ذیل شخصیت حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه زندگی رو برای خودمون تعریف کنیم. در چنین نحوه زندگی که معنادار میشیم و معنی روزگار رو درست میتونیم تحلیل کنیم. این مسلم است که برای زندگی در ذیل شخصیت حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه یک ادب و آدابی نیاز است. باید تلاش کنیم نحوه زندگی ذیل شخصیت‌های اشراقی رو، ادب و آدابش رو پیدا کنیم. حضرت امام یک دانشمند دینی صرف نیست که یکی بگه میریم علممون رو از طریق ایشون به دست میاریم و میشیم اون چیزی که باید بشیم. نه، حضرت امام یک شخصیت اشراقی معنوی است. باید ادب و آداب قرار گرفتن در ذیل چنین شخصیتی را در فرهنگ اهل الوید پیدا کرد. سعی شده است در این کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام تا حدی این ادب و آداب زندگی ذیل شخصیت حضرت امام مورد توجه قرار بگیره. از خدا می خواهیم که روحی از انوار ملکوتی خودش رو اونچنان در ملکوت ما القا بفرماد که بتوانیم هرچه محکمتر با روح ملکوتی و شخصیت اشراقی اون مرد خدا ارتباط بیش از پیش پیدا کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همطور که مستحضر بودید، بحثمون در آیات 54 و 55 و 56 است امروز. آیه 54 می‌فرماد که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. ای مردم، برعکس اون ربهای دروغی که بهش اعتماد کردید و بهشون تکیه کردید و نتیجهش خسرانی بود که در آیه 53 متذکر شد، فرماد رب شما یه جنس دیگه است، یه جایگاه دیگه داره. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، پروردگار شما خالق هستی. وقتی خالق هستی هست و این هستی مخلوق است، هیچ وقت راهی که به غیر خالق هستی ختم بشه راه مفیدی نیست، راه با ثمری نیست. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، در 6 روز پروردگار شما همه این عالم رو ایجاد کرد، ثم استوى علی العرش، سپس تسلط خودش رو بر عرش ظاهر کرد و ظهور کرد. نکته ای که دقت دارید اینجا اینه که ببینید وقتی بحث خلق از سماوات و الارض می فرماد فی ستة ایامه، یعنی نسبت خلق با خلق، یعنی وقتی نظر به خلق داره بحث زمان پیش میاد فی ستة ایامه. اگه وسط آیه نگاه کنید میگه که و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امرهی، وقتی بحث امره دیگه زمان و ستته و اینا تو کار نیست، حالا میرستیم. اما این که دوستان گاهی سوال میکنن مگه نسبت مخلوق با خدا زمان داره؟ نه، نظر به مخلوق که پیش بیان بحث تدریج و مقدمه و مؤخره پیش میاد که انشالله عرض خواهد شد، ولی دقت داشته باشید که وقتی خلق سماوات و الارض میشه بحث زمان میاد وسط، حالا به هر معنایی هست. ولی تو همین آیه وقتی بحث خلق نیست، فقط میگه که اینجوری نظام و هست و ما درش بسیار سلطه داریم، ما مدیریت میکنیم، فقط صرف امر رو مطرح میکنه که میرسه. ادامه آیه میفرماد ثم استوى علی العرش، بعد از خلق، این نکته ظریفیه، بعد از خلق میفرماد ثم استوى، ثم یعنی بعد دیگه، بعدن استوای بر عرش داره. خدا که از اول هست، ولی استوا بر عرشش مبتنی بر خلق است، مخلوقی باید باشه تا مدیریتش ظاهر باشه. نگردارین بحثا ظرافتی هست توش که چرا خدا که همیشه در عالم هست، اما ظهور عرشی خدا یعنی مدیریت خدا بر هستی بر اساس خلقت هستی است. حالا ظهور میکنه، داشته باشید. بعد میفرماد نمونه های استوای بر عرش و مدیریتش در اون نظام عرشی چیه؟ این دو مورد هم مثال میزنه، یخش لیلا نهارا یطلبه حثیثا و شمس و القمر و نجوم و سخرات به امرهیم. میفرماد حالا نمونه های مدیریت عرشیش اینه که میبینید شب روزا میپوشونه، روز شبا میپوشونه، شمس و قمر و نجوم مسخراتش هستن. خب حالا نسبت خدا با شب و روز و شمس و نجوم و قمر زمانیه یا زمانی نیست؟ میگه به امرهی، یعنی میگه خب حالا که در مقام عرش اومد، ظهور عرشی کرد و تدبیر عرشی خودش را اعمال کرد، چگونه اعمال میکنه؟ این که به امر او، نه دیگه به خلق او، به امرش، یعنی مقام کن فیکونیش، به امر او، به مقام امریش این عالم را تدبیر میکنه. بر همینم عجیب بعدش میفرماد حواستون باشد الا له الخلق و الامر، حواستون باشد خدا هم یک نوع مدیریت ایجاد خلقی داره، یک نوع ایجاد امری داره. خوب جای نکته را بحث میکنه، اومده از خلق و امر رو کنار هم گذاشته. پس معلوم است امر همیشه به معنای همون دست دور نیست. قبلش گفت که در ستت ایام خلق، بعد اومد گفت که در نظام تدبیر عرشیش اینجوری تدبیر میکنه به امرهی، بعد اومد گفت که الا له الخلق و الامر، خدایی را هم خلق کردن هست هم امر کردن. خب خلق کردنش قبلا گفته بود چطوری؟ فی ستت ایامه. حالا امر کردنش چطوری؟ کلام هن بلبستر در قرآن مگه نداریم؟ امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میگه که امر او اینه که با یک اراده، و ما امرنا الا واحدتون کلم هن بلوسته، فرمان امر ما واحد است، خلقش که واحد نیست، خلقش تدریجه، کثیره. تا منو خلق نکنه که بچه ما نمیتونه ایجاد کنه. نسبتی بین من و بچه‌م هست تو عالم دنیا، من پدر اونم قبل از اون، پدر من از قبل از من. در نظام خلق تدریج هست، پس بحث ستت ایام میاد وسط. در نظام امر نه، یک اراده است رو تمام. و چون قبلش گفته است در ستت ایام خلق کردیم، بعد اومده است یه نحو حیات، یه نوع تدبیر و ایجاد دیگه ای را گفته، آخرش تأکید میکنه الا له الخلق و الامر، بدون این که برای خدا دو نوع نحو ایجاد و تدبیر هست. خب بعد مشخصم کرد که تدبیر امریش طبق آیات دیگه میفرماد و ما امرنا الا واحدتون، امر ما واحد است، در صورت که خلقش که واحد نمیشه باشه، این همه خلق اینجا نشستن. امر خدا یه اراده است و یک مخلوق، تمام این عالم نسبت به خدا یک اراده است، نسبت به ما کثیر است، نسبت به خدا که همه مخلوق خدایی، نسبت به هم دیگه من اینجا نشستم، شما اونجا نشستی، اون آقا اونجا نشسته، اون سنش اینقدر است، اون جنسش اینقدر است، این کثرت ها پیش میان. بعد آخر آیه میگه تبارک الله رب العالمین، خیلی نکته داره، یعنی متوجه باش تمام این تدبیری که شما تو هستی میبینین مبتنی بر تدبیر عرشی خداست، ببین چقدر تدبیر رو حساب است، چه با برکت است اون که رب عالمین است و ربوبیت میکنه و مربوب رو جلو میبره و مربوب رو به مقصد میرسونه. این رب عالم تبارک الله، یعنی نگاه کن تمام این عالم با همه اون زوایای مختلف تدبیریش تدبیر رب العالمین است. حالا چقدر این تدبیر با برکت است. پس حالا آیات بعدی حالا میرسیم، میگه بپاید خرابش نکنید. ببینید آیه را، آیه 55 ول کنید، بیاین آیه 56 لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، خرابش نکنید این تدبیر الهی را که میرسیم. یه مثال بزنیم این مسئله عرش خیلی معارف خوبیه. شما حساب کنین یه بی سواد در وسط ریگای عربستان این حرفا رو میزنه که بین خدا خدا، حالا تو همون تفسیر المیزان میبینیم که میفرمان بسیاری از مفسرین در معنای عرش میمونن. به قول خود حضرت علامه میگن بعضی از مفسرین میگن اصلا اینا متشابهات قرآن است، واردش نشین. حالا اون علت این که یه عده‌ای نمیتونن درست با قرآن برخورد کنن، صرف ادبیات قرآن ها داشتن چند تا روایت ذیل هر آیه میخوان قرآن رو تفسیر کنن، اون مشکل دیگه ایست. ولی وقتی به قول حضرت علامه ما را دعوت به تدبر در قرآن کردن، خب اگر با روحیه تدبر نه تقلید وارد قرآن بشیم، یه معجزاتی میبینیم. مثال میزنم و بعد تطبیق بکنید، بعد این چه معارفی توی این آیات خوابیده است. عرش رو اینجور مثال میزنیم که شما شخصیتاً از طریق عقلتون یک شهری، یک کارخانه ای رو طراحی میکنید در علمتون. این تا اینجا رابطه شما با ذهنتون امریست، همین که اراده کنید ایجاد میکنید. این کارخانه با همه خصوصیاتش پیش شماست، اما بعد میان چه کار میکنین؟ اینا تو عالم عرض، عالم ماده پیاده میکنید. برای پیاده کردنش خب معلومه اول زمین میخواید، بعد باید این زمین رو تصدیق کنید، بعد باید که زیر ساختاش رو درست کنید، بعد آب و برق و بعد این فاز اولش رو میسازید، بعد که فاز اول ساختین فاز دوم رو میسازید. خب تا اون وقتی که شما این دو صورت ذهنی این کارخانه، اصلا مدیریت معنا نمیده، صورت علمی شماست. مدیریت شما که آقا حالا اول باید زمین تصدیب شد، این فاز ساخته شد، بعد این فاز ساخته بشه، کی ظهور میکنه؟ وقتی که ایجاد کردی. یعنی بعد از ایجاد مدیریت شما معنا پیدا میکنه و ظهور میکنه. قبلا که در عقل خودتون این کارخونه رو داشتید و خودتون بودی. مخلوق وقتی که در علم خداست، علم خداست، علم خدا ذاتی خداست، یه خدا نداره ما یه علم، که پس اونجا خود خداست و خودش. وقتی خلق میکنه به معنای این که در بیرون ظهور میده، به اون معنا علمش ظاهر میشه در ممکن الوجودها، حالا مدیریتش ظهور میکنه. برای همه اگه دقت کردین گفت بعد از این که آسمان و زمین رو در ستت ایام خلق، یعنی در ایجاد تدریجی زمان، ستت ایام خودش نشونه چیه؟ تدریج. تدریج یعنی چه؟ یعنی امروز این کارو کرده است، بعد اون وقت کارو. حالا روزش به چه معناست مشکل نیست. جالبه چرا خدا نگفته؟ چون که به درد ما نمیخوره. حالا این روزی که خدا گفته شش روز، هر روزش چند ساعته است، آخه اینا که مشکل ما نیست. مشکل ما همین قدرت که ایشون گفته است که آقا تدریج وردار از خلقت خدا. بعد میگن که ممکن که آقا چرا نگفته این روزا را یا معنی شش روزا نگفته، چون خینا آدم فهمیده از مسئله علم میخواد، چیز دیگه که نمیخواد. که ما وقتی معلوممون مشخص شد دیگه بقیهش میخوام چه کار؟ بقیهش اسمش از فضولی، بقیهش هست بی خودی، علم لاینفع. اونجه که حیات ما را به یه معارف عالیه میرسونه اینه که فهمون وقتی خلقت آسمان و زمین مطرح هست، بحث تدریج مطرح هست. و بعد فرمود حالا که این خلقت ایجاد شد در تدریج خودش، حالا که ذاتش تدریج است و باید به مرحله مرحله ایجاد بشه، سمستوا علر ارز چی؟ ربکم، همون پروردگار شما حالا بر عرش تسلط پیدا کرده. حالا این عرش کجاست؟ خودش میگه جایی که تمام نظام عالم رو مدیریت میکنه. نمونه مدیریت چه عرض کردم؟ فرمود یغشی اللیل نهارا، این نهار یعنی این که شما میبینید شب و روز میپوشونید، روز و شب میپوشونید، این که میبینید زمین، نمیدونم خورشید و ماه و نجوم، اینا مسخرات اونن، هر کدوم در محور خودشون میچرخند، یک نظم فوق‌العاده‌ای هست. این همون نحوه تسلط بر عرش است. عرش کجاست؟ مقام تدبیر کل مادون خدا، تمام عالم خلق، عالم امر در تدبیر عرشی الهی است. مدیریت الهی را میگن استوا بر عرش. فرقش اینه که در مدیریت الهی رابطه مخلوق با خالق ایجادی است. وقتی ایجادی شد اون مرتبه بالا تمام مراتب پایین را پیش خودش داره. پس تمام این هستی در از یه جهتی در کجاست؟ در عرش است، در نزد عرش است. خب حالا در عین این که در نزد عرش است، این ظهوراتش در عالم خلق منجر میشه که حضرت رب العالمین این عالم رو بر اساس مدیریت عرشی مدیریت کنه. حالا اینجا خیلی بحث میبره. مدیریت عرشی یعنی این که تمام نسبت‌های هر مخلوقی و حقیقت هر مخلوقی، آینده و گذشته و حالش، تماماً در یک مدیریت قرار می‌گیره. مدیریت‌های اهل دنیا رو ببینید، فقط از امروز یه نکته می‌دونه، میگه آقا باید این کارو کرد. نه آینده این نکته رو میدونه، نه گذشته رو میدونه، نه نسبت این نکته رو با هزاران مخلوقی که دیگه توی عالم هست. معلومه که این مدیریت ها کار ازش نمیان. برای همین فرموده است که آدم ها بدانی چه در اون مدیریتی که مدیریت عالم غیب است و کن فیکونی است، و چه در مدیریتی که عالم خلق است و تدریجی، همش در قبضه وجود مقدس حضرت رب العالمین است. الا له الخلق و الامر. ببینید چه آیه یه سا. بعد آخر آیه می فرماد با این دید که مدیریت مدیریت عرشی است و تمام زوایای مخلوق را از همه جهات در گذشته و آینده در قبضه و مدیریت خودش داره، حالا اگه نگاه کنی میبینی یا خدا تبارک الله چه با برکت هست این. چی؟ رب العالمین. این که دارد مدیریت میکنه این عالم را، خدا کنه که چشممونو باز کنیم از زاویه‌ای که این آیه نگاه به ما میده، ما عالم را نگاه کنیم. وقت بیش از این حرف هاست که اون شاعر میگه که قطره ای که از جوی باری میرود، در پی انجام کاری میرود. یعنی واقعا حیرت میکنین، واقعا آخر آیه میگون تبارک الله رب العالمین.
یعنی این رب عالمین که از مقام عرشی دارد این عالم را، چه عالم امر را، چه عالم خلق را مدیریت میکنه، تبارکه، چه اللهی، چه با برکت هست، چقدر مفید و مثبت هست این نوع مدیریت. منظور عرضم اینه که نحوه حضور عرشی خدا رو وقتی که با نفس خودتون، با معرفت به نفس خودتون و نحوه حضور عقل و تدبیر قوا توسط عقل و تدبیر اعضا توسط قوا و قوا توسط عقل ملاحظه کنید، میبینین که در واقع این آیه داره یه معارف فوق‌العاده‌ای را در مقابل ما قرار میده که این عالم را سراسر در یک پارچگی عرش الهی و مدیریت عرش الهی بدونیم. من این تأکید را دوباره میکنم، بعد برمیگردیم متون را نگاه میکنیم. فقط یادتون باشه نسبت خدا با تمام مخلوقات در تمام اجزا نسبت ایجادی است. یعنی اینا که متوجه باشین دیگه نمیگون که خب حالا این مخلوقی که این ته دریاست با اون مخلوقی که اون سقف آسمان است، اینا نسبتشون خدا چطوری مدیریت میکنه؟ آیا مثل نسبتی است که مثلا بنا نسبت به این ساختمان داره؟ نه، در یه لحظه همه در قبضه خدا هست. این که شما میبینید این عالم اینقدر رو حساب همه جوانبش رعایت میشه به جهت اینه که مدیریت عرشی الهی مدیریت ایجادی و حضوری و وجودی و حقیقی است، نه اعدادی. حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در راستای همین آیه نکاتی میگن، من خلاصش رو میگم. اون بحث عرشی که ایشون ذیل این آیه مطرح میکنه، اینه این جلسه بحث نمی کنیم که این سلسله ارتباط این سه آیه را بتونیم ترک کنیم. انشاءالله به لطف الهی جلسه آینده بحث عرش رو با این مقدمات که گفتم زود میتونیم نتیجه بگیریم. ولی قبل از اون میفرمان چی؟ این استوا علی العرش، میفرمان همه چیز در عالم کون به عرش منتهی میشود. همه چیز در عالم کون، در عالم وجود به عرش منتهی می شود. صور امور کونیه که با تدبیر خدای تعالی اداره می شود، هر چه هست در عرش خدا موجود است. سو ببینید تمام این عالم یه صورت و نسبت هایی داره، اینا همش اول در علم خدا هست و در مقام عرش الهی موجود است بر اساس اون چه هر موجودی صورت ملکوتیش در عرش خداست، با تصرف در صورت ملکوتی اون موجود و موجود رو تدبیر میکنه. برای همین هم دیدین حالا انشاءالله بعد دقت میکنین حضرت علامه خیلی نمیتونن بپذیرن که ملکوت یه چیزی جدای از عرش باشه. شواهدی را میتونن پیدا کنن که نه، عرش و ملکوت به یه نحوی یگانگی دارن. مثال بزنیم ببینید، نفس من ملکوت تن منه. خب حالا اگه خدا بخواد من حرکت کنم برم اون طرف شهر، دست و پاما در تسخیر قرار میده، هی پاما می جنبونه تا برم، یا نه در من در نفس من تصرف میکنه، شوق رفتن به اون طرف شهر رو در من ایجاد میکنه، خب این من میرم. این که میفرماد بیدهی ملکوت و کل شی، ملکوت هر شیء دست خداست، خب باعث میشه که عملا تمام عالم دست خدا باشه. این غیر رابطه وجودی است، تدبیر غیر وجوده. چرا؟ چون اگه رابطه وجودی باشه جبر پیش میاد. اگر خداوند دست منو به جنبونه من برم جلو تکون بدم، این جبره. میاد ملکوت من را بر اساس شایستگی های من تصرف میکنه. برای همین میگه ما تشاؤنه الا ان یشاء الله، میگه نمیخواید الا اونچه خدا میخواد. اما حالا خدا بر چه اساسی میخواد؟ بر اساس شایستگی های من. خدا میخواد این آدم، این بچه حزب الله که شما باشین، برید جبهه در ذیل دفاع از نظام مقدس اسلام قرار بگیرید. خب حالا میاد شما را چه کار میکنه؟ میل رفتن در جبهه را در ادون ایجاد میکنه. چرا؟ چون شایسته. یکی هم عکسش نه، این اصلا لیاقت اینا نداره. همچنین میگه آقا نمیری اونجا، همون دم اهواز که رفت یه موشک میخوره تو سرت، نریا. این میره تو صندوقونه خونه جون قایم میشه. خب ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخوای الا اونچه خدا میخواد. نگفت ما یفعلونه، نگفت هرچه میکنید خدا میخواد، خدا میکنه. اینجا جبر اشعری میشه. اما این خواستن یعنی حضور در ملکوت شما. این یه نسبت از بین خدا و مخلوق که همون نسبت عرشیست، یه نسبت هست نسبت خلقی و امری. نه، همین که اراده کنه شما ایجاد بشید میشی در نفستون، در روحتون. همین که بخواد شما خلق بشین میشی با ستت ایامه، در تدریجی که اول بابا دونا بابایی بابا دونا اینا بالاخره به شما برسه. نظام دست خداست، اما تدبیرش بر اساس عرش خودش انجام میشه. حضرت علامه میفرمان این استوا علی العرش کنایه از استوا و تسلط پروردگار بر ملک خود دارد، به طوری که هیچ موجودی از تدبیر الهی بیرون نیست، غیر اون است که از مخلوقیت الهی بیرون است، و هر موجودی را به کمال واقعیش میرساند و صاحب هر صاحب حاجت هر صاحب حاجتی را میدهد. میفرماد که این که فرمود الا له الخلق قبل امر، میخوابه که همه مخلوق خدایند و بدانید خلق و امر مربوط به اونست. خب نتیجهش این میشه که شما چشمتون باز میشه، این آیه چشم شما را باز میکنه. چشم فرهنگ مدرنیته مطلقا کوره. ببینید نمیتونه برگرده به عالم و تدبیر مبارک الهی را ببینه. برای همین اولا مضطربه، در ثانی تصرف میکنه در عالم. تصرف غیر به بارور نشوندن مخلوق است، تصرف میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که نسبت خودش را با تدبیر عرشی الهی به هم میزنه. وقتی به هم زد همون است که میگن به خود واگذاری. خدا ملت قبر را به خود واگذاشته. این به خود واگذاری باعث میشه که همواره گرفتاره. این که شما میبینین این همه روح تجاوز دارن همواره دل واپسن، یعنی دل آخه این چه زندگیه که آدم اگر اسلام خواها توی مصر بیان سر کار اینا دل واپسن، و اگر لختیا و فاسدا بیان سر کار اینا دلگرمن. خب غیر ممکنه تو وقتم دلگرم باشن، چون یه موجود دیگه فعلا اینجور شیطون سر به سرشون میزه. خب میگه از کجا پیدا شد؟ از غفلت از این آیه. شما این آیه رو نگاه کنید، هر جا در زندگیتون با نگاه این آیه رفتین جلو، مطمئن باشین کار درست. حتی تو تربیت بچه هاتون، تعلیم و تربیت باید طوری باشه که مدیریت عرشی الهی را به صحنه بیاره. دو جور الان ما مشاوران تعلیم و تربیت داریم، یه نوع اونایی که بستر رو آماده میکنن تا تدبیر الهی که در کوچکترین زوایای این هستی حاضر و فعال است نقش بیاد بیافرینه، این خوبه. اما یه دهی شما رو شخص میگیرن مستقلن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، حتما هم یقین بدونی نتیجه نداره. تو خودت جنگیدین حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه چطوری اینقدر به مردم امیدوار بود؟ مقام معظم رهبری میفرمود ما نمیدانستیم این را، یعنی یه چیزی خارج از یک مناسبات عادی است که مردم وقتی اومدن اسلام انتخاب کردن قلبشون زمینه تدبیر عرشی الهی میشه. این مردم دیگه کیامینه دیگه؟ نه مردم، به امید این مردم من انقلاب میکنم، من این دولت رو حذف میکنم، با این مردم جنگ رو اداره میکنم. این یه نگاه است. طرف مقابله چیه؟ طرف مقابلش گفتن با اسلحه هامون، با زدوبنده سیاسیمون، با سیستم تبلیغاتیمون ایران رو محکوم میکنیم. خب میگن نه، اینا علنه میگن همین امیدواری ندارم. میگن که میان چه کار میکنیم؟ میان بیش از 100 تا را میکشیم، بعدم فیلمبرداری میکنیم. اگه خودتون نکشتین بچه را باید، اگه شما کشته بودین که، یعنی غیر شما کشته بودن که، خب پس باید فیلمبرداری چطوری تونستین بکنین؟ نه، تونستن در سوریه 100 خورده ای را بکشن، بیرحمانم بکشن، سر ببرن، بچارم بکشن، بعدم یه فیلم برداری خوب جهانی بکنن، بعد بگن خیلی خوب میگون که دولت سوریه کشته است. بعدم برای این که صف بیارم میگون سفیرامو برگردن، سفیرامو بیان که دیگه معلوم بشه خیلی این کشته است. خب این اصلا نمیفهمن. من و شما که نگاه میکنیم یه ذرم بدمون نمیدرزه. چرا؟ میگم اینا احمقا نمیفهمن. از این طریقه ها چیزی گیرشون نمیاد. حالا دولت سوریه مشکلاتی دارد، باید مشکلات چه حل کند، هر چیز زودتر حل کند بهتر، اونجا خودش. اما این که ما که نگاه کنیم اینیم نه، اینجوریا نیست که اینها بتونن با این نقشه. اما اینا چرا امیدوارن؟ میگن اولا که این کاری نداره که هم مرز خود کشورهای ظاهرن اسرائیل بوده اینجا که سری اینا اومدن کشتن با این نیروها، بعدم که یه سری ضد انقلاب داخلی کمکشون کردن، حساب کردن این تا اینجا، بعدم که نیام تبلیغ میکنیم، بعدم که اسلحه میدن به یه عده ناراضی، بالاخره 25% ناراضی فعال داره کشین کشور، حساب کردن رو همه اینا. یه کشور نیست مثل شما که ناراضی فعال داره رو اینا، حساب کردن. مثل همین بنده خدا که اسب تراوا رو روش حساب کرده بود، بالاخره دروغ که نیست، یه عده از این جریان فتنه سبز تو داخل کشور بودن، دروغ که نبود که اینا حساب تو اینا کردن. خب حالا رو اینا حساب کردن چقدر درست در اومد؟ توی ایران که دیدین درست در نیمه. خب اینا حساب کردن با این 25% مخالف فعال یه جنگ داخلی درست میکنن، چند تا نفر میبرن. اولا اسرائیل ها که داشت با این حیات نهضت بیداری به شدت از بین میرفت نجات میدن. چرا دیگه همه مشغول این جنگا میشن؟ در ثانی دیگه کسی حواس جنگ نمی، حواس بیداری نمیکنه، میگن آقا میشی مثل سوریه. و عملا این حرکتی که حضرت امام شروع کردن و به خاورمیانه رسید عقیم میشه. این ظاهر قضیه است، اما باطن قضیه چیه؟ نگاه رهبریه. شما همین امروز اون بنده خدا مسئول مجمع تشخیص مصلحت یه مصاحبه داره، مقام معظم رهبری هم نسبت به بیداری اسلامی پارسال 14 خرداد یه بحث خیلی عالی کردن، هنوزم حرفش اینا ادامه. خب فرقش چیه؟ اون نگاه نگاهیه که قدرت رو میبینه، عرش رو نمیبینه، قدرت رو ببینه. همینه که ایشون میگه که نه، معلوم نیست موفق باشیم، موفق بشن خلاهایی هست نیروی. نه ما تو نمیدونم استانبول دوم خوشبین بودیم، خیلی ما چیزی گیرمون نیمه، حالا هم که میبینین اونا زور میگن، بالاخره تا آخرم که نمیشه با آمریکا در افتاد. این یه نوع نگاه است. نمیگن نگاه دیدن همین قدرت ها تبلیغات، یه نگاه نگاه عرشی است. یکی از این رفقا به من 7-8-10 ماه پیش بود انگار، گفتم که یه نصیحت به من بکن. گفتم نصیحت من صحبت حضرت آقا که میگن آقا به خدا اعتماد کنید. خیلی صحبت بزرگیه. اعتماد به خدا از کجا ریشه گرفته است؟ از این که عرش در خدمت مؤمنین است.
حضرت حق ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اینجا عکسش ببینید میفرماد که انه لا یحب المعتدین، آخر آیه 55.
آقا آدم تجاوزکار خدا دوست نمیداره، وقت کی رئیس این دنیاست؟ اون که بر عرش است. حالا اگه اون آدم تجاوزکار دوست نداره به کجا میرسه؟ خب به هیچ جا.
آیه فوق العاده است، حالا چون میخوام جمعش کنیم این دو تا آیه را، حیف این دو تا آیه وصل نشه به آیه قبلی.
میگه خب حالا فهمیدی کی رئیسه؟ کی دنیا رو داره مدیریت میکنه؟ اون که بر عرش است. عذر میخوام اینا تکرار شه. مدیریت عرشی یعنی تمام زوایای مخلوق و نسبتهاش، گذشته و آیندهش همه را در نظر میگیره.
میگه حالا فهمیدی که یه همچی مدیریتی در این عالم هست؟ حالا چی؟ ادعو ربکم. میگه در اول آیه نگفت ان ربکم، رب تو یه همچی مدیریست در این عالم که عرشی داره مدیریت که. حالا میگه چی؟ حالا بیه اینم عاشق کن، ادعو.
گفت که ادعو ربکم تضرعا و خفیتا انه لا یحب المعتدین. ربتا بخون. ربت کی بود؟
اون که عرشی داره مدیریت میکنه. آ گفت میدونیم که خواندن غیر خواستن است، نگفت چیز ازش بخواه، گفت بخوانش، یعنی انس باش داشته باش، وقت دیگه همه چی درست میشه. چون در روایت داریم اگر تونستی با خدا مانوس بشی، خدا به جای تو تمام حوایجت حل میکنه. اصلا بحث یه جا بالاتر داره میبره ما را. ادعو ربکم، حالا که یه همچی ربیست با این همه تدبیر تمام توجهت به این رب بنداز، با چه ادب و آدابی؟
چی؟ بخون تضرعاً و خفیه، با ناله و تنهایی، یگانگی با یگانه مطلق پیدا کن، با ناله تضرعاً و خفیه تنهایی، یعنی یه کاری کن نسبت خودتا با خدا درست کنی. چی کار داری به بقیه نسبت ها اینقدر ور میری؟ اینا منو قبول داشته باشن، اینا خوششون بیاد، اینا این نمیذاره تو رابطه دا با مدیر هستی و مدیر عرشی برقرار کنی. ولش کن، ولش کن، هیچ نسبتی را در این عالم نگذار برای خودت اصالت پیدا کنه. من رئیسم، من میخوام اینجا مدیریت کنم، من میخوام اینجا معلوم باشد من کیم، نه تو رو از یه چیز بزرگی محرم میکنه. و اون که در آیه 54 گفت، در آیه 54 نشون داد رب تو چیه. حالا میگه اینو بخوانش. چگونه بخوانش؟ به بهترین شکلی که اونو میشه خوان، چون بر بقیه نسبت ها معلوم نیست اون خوانده بشه. تضرعا و خفیه، همینجا میدونید که رابطه باید رابطه اینجوری باشه. حتی دعا کمیلم که میخونین، همم میخونین، هر کس باید تنهایی بخونه، تو جمع بخونی، تو جمع بخونی، به این معنا که یک کسی تنهایی ما رو تقویت کنه. چی میگن ارکستا کورا اینا که نیست که، این تقریبات که بعضی موقع این نماز رو میخونه همه با هم بخونیم، من نمیدونم همه با هم بخونیم به چه معناست. اگه این است که همه با هم هر کدوم تضرعاً و خفیتاً بخونین، طوری نیست. اما اگه یه خدایی نکرده این روحیه غربی که ابداً این توش نیست، عکسش است، اصلا حیات خودشون را در یک حضور جمعی پیدا میکنن که هیچ گونه ارتباط با مدیریت عرشی نداره، اون خیلی چیز بدی است اگه در بین ما معمول بشه. نه، بعد آخر آیه میگه انه لا یحب المعتدین. اینا بسیار زحمت کشیدن مفسرین رابطه بین تجاوز و تعدی و خواندن خدا تضرعا و خفیتا یه رابطه عجیبیه. فرمودن که چند تا نگاه، هر نگاه برای خودش زیباست. فرمودن چون هر کس اهل دعا نباشد، از وظیفه خود تعدی کرده است و از تقر وجودی خود تعدی کرده. خدا همچه کسایی را دوست نداره؟ خدا را بخوانی، تضرعاً و خفیتاً بخونی، بپاید که از این مرز بندگی نرین بیرون، استقلال پیدا کنی. خدا همچه کسایی را دوست نداره، وقتی دوست نداشت کمکشون نمی کنه.
باز فرمودن که با تضرع و ناله خدا را بخوانید، نه داد بزنید. این داد زدن یه نحوه تعدی است، یعنی میگه خدا تو نمیشنوی. اینا این تعدی هم نداشته باشی، یعنی خفیتن در قلبتون با تنهایی خودتون خدا مسئله را حل کنی. این هم نکته خوبیه. خدا اینا را دوست نمیداره که داد میزنن، داد نمیخواد. حالا یه وقت است بلند میخونیم به اقتضای که مثلا جای دیگه داریم که نه داد بزن نه تو دلت بخون، به زبان برام، مثل نماز که شما میخونی. باز نکته ظریفی فرمودن، این خیلی زیباست، میفرمان که از خدا بخواه، ادعو، از ربت بخواه، تضرعنم بخواه، تقاضا داشته باش، با نالم بخواه، اما چیزی بخواه که در حد خوده. مثلا من بخوام خدای منو پیغمبر بکن، نمیگن تعدی. تو اینا بخواه که تو آدم خوبی بشی. خیلی ظریف است این نگاهی آخری. میفرمان که حالا که خدا رو میخوانی و تضرعا با نالم میخوانی و تنهاییم میخوانی، مرزهای خواستنت رو مشخص کن. یه زن خب بخواد مرد بشه، این که تعدیست، یعنی از اون چه که خدا برای این خواستست میخواد بره بیرون، این تعدیست. یه مرد بخواد زن بشه، این تعدیست. یکی با همین تیپ باید باشه، بخواد از اون تیپی که خدا براش خواسته است بیاد بیرون. نه، به قول ما آقا، خود باشید و خود شوید. همین که خدا خواسته است برای شما، همونو بخواد، در همون متعالی بشید. آیه بعدی میگه خب حالا این خدا رو پیدا کردی، دیدیم چطوری باید باش ارتباط پیدا کنید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد از این که این عالم اصلاح شده، خلق شده، تمام انضباطاش رعایت شده، در تدریجی که باید طی کنه طی کرده و به بهترین شکل و تعادل در اومده، به پاش شما فاسد نکنید این نظام را. چطوری فاسد نکنید؟ خب به همین که با ارتباط با خدا، یک نوری از طرف خدا به قلبتون میاد، این عالم را با همین شرایطش میپذیری. عرض کردم چند جلسه قبل مشکل فرانسیس بیکن و امثال فرانسیس بیکن چی بود؟ چون انقطاع از عالم قدس داشتن، عالم الهی را که رب العالمین به بهترین شکل خلق کرده بود نپذیرفتن، اومدن تصرفات بیجا کردن، نیمدن مخلوق خدا را بارور کنن. یه وقت است بنده باید ورزش کنم، غذای مناسب بخورم تا روحم بدنم را تدبیر کنه، یه هیکل بدترکیب نداشته باشه. این کاری درستیه. اما یه وقت میگم مثلا چرا بینی من اینجاست؟ خوب است که پشتش سرم باشه. این در واقع فاسد کردن چیزیست که خدا اصلاح کرده است. مشکل مدرنیته دقیقا همین شد. رابطه آیاتو ببینید، معجزه از این بالاتر. میگه تا رابطه دا با خدا درست نکنه. عجیبه، دوبارم تکرار کرده است تو این سیاق. مگه در آیه 55 نگفت تضرعن و خفیه؟ دوباره در این آیه میگه چی؟ ودعوه و خوفن و طمعا. آقا این نظام اصلاح شده با مدیریت عرشی الهی را خراب نکن، بخوان او را خوفن از این که با عدلش با تو برخورد کنه و طمعاً از این که با فضلش با تو برخورد کنه. یعنی هم طمع داشته باش به فضل خدا، هم دل واپس باش به چی؟ این که یهو بگه خب این کارو کردی، حق دینه، میگم نه نوکرتی، ما درست بدی کردیم، اما تو که باید خوبی بکنی. که بعد آخر آیه دیگه همه چی دست آدم میده، اِنَّ رحمت الله قریب من المحسنین، از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله پرسیدن محسن کیست؟ ببینید سخن پیامبر چطوری با قرآن تطبیق میکنه.
گفتن یا رسول الله محسن که؟ فرمودن این که بتونه خدا را ببینه، و اگه نمیتونه خدا را ببینه لاقل ببینه که خدا میبینه. چطوری به اینجا میرسی؟ با دعا. میگه حالا میگه تو اگه اهل نیایش شدی محسن میشی، اگه محسن شدی رحمتهای الهی بهت میرسه. تو میگویی که چرا این نظام مبارک الهی به کام من نیست؟ خب برای اینکه تو چی هستی؟ محسن نیستی. حالا که محسن نیستی نظام الهی خوبه، اما تو سرتو میزنه. این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. به به، میگه این نظام عالیه. نظام نمیخواد آقای فرانسیس بیکن به هم بزنی، خودت آدم کن. اگه خودت آدم کنی این نظام الهی با رحمت الهیه میرسه به تو. نظام الهی مبارک هست، تو اینو خرابش نکن. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. چه کار کن؟ رابطه ده با خدا درست کن. رابطه ده اگر با خدا درست کنی در این نظام الهی رحمت خدا به محسنین خیلی نزدیک هست. نتیجه چی میشه؟ در بستر نظام الهی به رحمت الهی به عالی ترین نتایج خواهی رسید. دقت کنین به آیه که آخرش فرمود ان رحمت الله، رحمت الهی بر اهل احسان. چون از پیامبر می‌گفتن مل احسان، احسان چیه؟ می‌فرمان این خصوصیات اهل احسان است. خب شما در یه همچی شرایطی قرار بگیرید، نسبتتون با خدا از دو حال بیرون نبرید. یا این که انشاءالله قلبتون آماده بشید خدا رو ببینید. حالا نمیشه لاقل در این حد بمونید که متوجه بشید خدا دائم در نظر شما هستی. ذیل نظر حق هستید. با یه همچی تعادلی خب شخصیتی میشید که با دعا و تضرع و خوف و طمع الهیه به اینجا رسیدید. حالا رحمتش براتون میرسه. حالا برگردین به اول آیه، با آیه قبلش مقایسه کنید. آیه قبلش آیه 53 بود، گفت که انسانها به یه جایی میرسن که در قیامت خداشون میگن چی؟ نه قد خسر و نه، این دیگه مربوط به آیه قرآن سخن خدا. خدا میفرماد که اینا همه چیزشون را باختن. بعد میگه خب دیدین چرا همه چیزشون را باختن؟ برای اینکه پروردگارشون دروغی گرفتن، به چیزای غیر الهی اعتماد کردن. من دوباره تو این تاکید میکنم، این که شما بخوان بقیه قبولتون داشته باشه، پیش بقیه خوش تیپ باشید، نمیدونم خوششون بیاد از تو، اینا نمیذاره تو به پروردگار عرشید برس. میگه اینا اینجوری بدبخت شدن، ول کنید اینا را. حس دوستان گاهی میدونید که بالاخره برای ما یه نقطه ضعفی داریم. شما ممکنه این نقطه ضعف رو نداشته باشید، من داشته باشم. من با یه تکلیفم با شما فرق بگذارم. یه وقت بنده میبینم که اگر بیام یه جا صحبت کنم مغرور میشم. خب من نباید بیام صحبت کنم. شما میبینی نه، داریم دیگه روایت هم داریم تو این قضیه، نمیخوام وقت دونه بگیرم. اون عالم بزرگ همدانی میگفت واسدم نماز، دیدم که ته صف یکی گفت الله اکبر، به قلبم خطور کرد چه صفایی پشت ما درست شده. او خیلی ما انگار اینجا مشهور شدیم. میگیدم نه، من خاک تو سرم تو این قضیه، بقیه نیستند. فردا صبح دیدن آقا نیست، رفت از اون شهر. و منی که این نقطه ضعف دارم که جمعیت زیاد برام مسئله است، من دیگه نباید امام جماعت باشم، صد تا کار دیگه هست میکنم. ممکنه یه روحانی باشد از اینم از نظر اخلاقی پایین تر باشد، ولی این مشکل رو نداشته باشد، مشکل دیگه داشته باشه، اون که نباید این ترک کنه. شما بده خودتون رو بشناسید. رب شما هر چیزی غیر خودش رو وسیله امتحان شما میگذاره. اگه شما دیدین تو این قضیه ضعف دارید، آقا ولش کن، شما خودت از این معرکه بکشین کنار، یکی دیگه این مسئله رو حل میکنید. اما شما این ضعف رو دارید. بعد چون آخر آیه 53 خیلی خلاصه ترس برمیده آدم ها، میگه قد خسروا انفسهم، همه چیزشون رو باختن. نگاه کنید به تفسیر چقدر قشنگ میفرماد گوهر ذات خود را از دست دادن، به همون معنا که میفرماد. بعد دنبال آیه هست و زل عنهم ما کانوا یفترون، همه اون امیدهاشون به ناامیدی تبدیل شد. بعد میگه چرا؟ برای اینکه ان ربکم الله الذی خلق السماوات، پروردگار شما که اونا نبودن، یکی دیگه بود با یک تدبیر عرشی و با یک حضوری که با تضرع و خوف میتونستی به نتایج عالیه برسی و بعدم میتونستی رحمت این پروردگار را به خودت نزدیک کنی. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم مجیدی که این قرآن رو برش نازل کردی بر ما منت بگذار و قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش را یا رب العالمین تسری بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی بنیان گذار این انقلاب را پروردگارا با همه انبیا و اوصیا به بهترین نحو محشور بگردان. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت شبان روز تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در پناه امام زمان مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.